تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه هفتم توضیح دردهای بزرگ بشر از دریچه سیاست 12 تیر ماه 1367
بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. از مقدمات ما که لازم بود پیش از ورود به تفسیر متن فرمان مبارک امام علیه السلام به مالک اشتر بحث شود، یک مقدمه دیگر داریم که احتمالاً امروز انشاءالله این مقدمه تمام شد. در پیش از مقدمه این مسئله را عرض می کنم که وجه نیاز ما، علت نیاز جدی ما انسان ها به فرمانی که به نام فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر معروف است، این چند مسئله بود که عرض کردم. در گذشته در این جلسات قبلی که چرا ما احتیاج داریم در اداره شؤون اجتماعی و بارور ساختن بعد زندگی اجتماعی بر فرمان مبارک، این مسائل در حدود 50 تا، یعنی با دقت در این 50 مسئله احساس می شود که ما در مدیریت حیات اجتماعی خودمون کار اساسی انجام ندادهیم و این مسئله است که مورد اعتراف هم هست، نباید در این سال گذشت. این راد مردان و انسانهای بزرگی ما داری میبینیم در خیلی از جوامع دنیا که این گله را دارن، این شکایت را دارن که اون چی که توقع میرد با اون همه کوشش ها و تکاپوها و تلاش های بسیار بسیار جدی مسائلی داریم، این حل نشده و اگرم بخواهیم اونها را رو پوش بگذاریم حداقلش این است که برای حل اون مسائل دیر خواهد شد. دیگه ما در اون از اون 50 مسئله تقریبا در 10-15 تا بیشتر عرض نکردیم و البته نوشته شده است، انشاءالله چاپ میشه، در دسترس قرار خواهد گرفت. امروز یکی از اون مسائل که پیش از اصل بس عرض میکنم در اینجا به عنوان چهره دوم مطرح شده است، این است که آقا راهی داریم که به جای تضادهای کشنده رقابتهای سازنده راه بیندازیم در جوامع یا راه نداریم؟ آیا اینقدر بشر ناتوان است که نتواند دست از یخی دیگر برداره؟ نمیشه؟ باید رویارویی ها همش به تضاده ها و خصومت ها و کینه‌توزی های نابود کننده منجر بشه؟ این سوال که مطرح میشه مسلماً پاسخش منفی است، نه اینقدر ناتوان نیست. اگر ناتوان بشه به جهت مالکیت برخیشتن است، چون نتوانست از مالکیت برخیشتن را به دست بیاورد، بلکه ناتوان است. هر چه هر کلمه‌ای که دارید اینجا به کار ببرید در بیان ناتوانی بشر بگید، کم نیست، هر چه بگید جا دارید، زیاد نیست. چون اینقدر در مالکیت برخیشتن اظهار ناتوانی شرم‌آور کرده است که این قدرت را به دست نیاورده است که بگه آقا بدو منم بدوم در رسیدن به نتایج مثبت. البته این مطلب که میخوام عرض کنم از دیدگاه علمی محض نیست، بیان یک جریان علمی در یک مقایسه مربوط به علوم انسانی. اولی البته از کذب نمیخوام مسئله را تطبیق صد درصد بکنم. اکسیژن وقتی که به هیدروژن میرسه میگه، نمیگه تو باید نابود بشی، میگه بیا با هم تفاعل کنیم آب به وجود بیاد. چطور میشه؟ دنیا هم به هم نمیخوره. با یه نسبتی تو، با یه نسبتی من، بیا قشنگ پاکیزه با هم تفاعل کنیم، یه سنتز به نام آب ایجاد کنیم. بشر میگه نمیشه، اگر من اکسیژنم تو نباید هیدروژن باشی، اگر من هیدروژنم تو نباید اکسیژن باشه باشی. دردی دردی. حالا درمان این دردها فکرش هم میشه باز عیبی نداره. تفاعل در تمام آدم هستی به نتایج بعدی یا عالی تر یا یک نتیجه جدید هست در قبل میرسه. ولی آقا این میگه که من هستم، شما غلط میکنید با وجود من اراده برای حیات داشته باشید. این جریان هست. البته اون موقع دردناک میشود این مسئله و اون موقع اصفنگیز میشود که ادعای تکامل همراهش باشه، که بگوید من تکامل یافتم، من حیوانی هستم به تکامل رفتم. این ادعا اگر نباشه خب باز وقت خیلی خوب دیگه داره میر. آقا چنگیش هم هست، هلاکوخانش هم هست، تیبودنگش هم هست، قارونش هم هست. ما هم این نوعی هر کدوم از حیوانات و موجودات عالم طبیعت موجود یا ما هم اینطور هستیم و تو نیپسندی تغییر تاریخ را. ولی بحث اینه که من نمیدانم واقعا، هرشم فکر میکنم که میشه اینا یک کارش کرد، این دوتا را با هم هماهنگ ساخت که آقا میگه من به تکامل دارم میرم. این مسئله مهمه. خدایا تفسیر تکامل چگونه خواهد بود؟ معنای تکامل چیه؟ تکامل چگونه باید تفسیر بشه که بسازد با این مسئله؟ به هر حال این داستان داستان بسیار مهمیه. در شماری همون 50 مسئله ایست که واقعا اگر با دقت ما این مسائل را بررسی کنیم، احتیاج ما به این که یک مدیریت دیگری برای مدیریت های بشری درباره مدیریت حیات بعد حیات اجتماعی ما باید دست پا بشه، این ضرورتش آشکار بشه. خب یک شماره دیگر 43. اگر تا کنون در این مسئله نیم میشیده که چه شده است که علم قداست با عظمت خود را از دست داده و به جای اون قداست توبیخ و لعنت و نگونبختی به خود خریده است، اگر نیم میشیده یه بار بیم میشید. آخر ما گذشته بشری را که بینیم، یه کسی که علم پیدا میکرد به یک مسئله با میگفتیم دانا، بشر به اون میگفت عالم، بشر به اون میگفت که یک درجه از من که من نمیدانم بالاتر، هم یستم الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا آنان که میدانن با آن که نمیدانن با آنان که نمیدانن مساویند؟ این اصل قداست علم مقدار مهمی از تاریخ ما را اشغال کرده تا دورانهای اخیر. خب آیا واقعا این علم ما را فریب داده بود در گذشته، یا ما خود را فریب داده بودیم که از علم جواب می کردیم که اگر بدانیم همون گونم که باید باشیم هستیم، اگر بدانیم همون گونه که شایسته است باشیم هستیم؟ فریب این را خوردیم؟ چه شد این داستان؟ چگونه باید تفسیر بشه این مسئله که بیان بگن آقا علم، بله بله علم روشنایی است، ولی روشنایی مداهم. بله بله علم روشنایی داره، ولی تمام بدبختی ها مال علمه. خب ما با این جمله خیلی روبرو هستیم، حتی از کسانی که از کسانی که مسئله علم را به عنوان یک عامل اساسی حداقل گسترش من به حسی گسترش من به بنی نوع مطرح میکنند. با اینا میگه چه باید کرد که این علم یک روشنایی مزاحمی است و باعث تیره‌بختی بشره. این مسئله امروز همون گونه که مسبوقی بسیار از این جملات ما میشنویم، آیا این درست است یا درست نیست؟ نه خیر آجون، درست. فکر بر خود ما باید بکنیم، نه اینکه علم را از قداست خود بیندازیم. علم همون قداست همون شداره، چی کار کنیم؟ مگر علم به شما چک داده بود، سفته داده بود که به ناله های شما هم نگاه خواهم کرد؟ علم کاری با اینو نبود. این تویی که باید درد من احساس کنی و از دانش به علیه من استفاده نکنی. هیچ دوزرد و چهاری ما ندیم توش نوشته باشه به شرط میشه تویی را پرتغال بخری بری به فقرا. ما ندیم هیچ حتی تا چلو نهتایی در پیشانش ننوشته است که آقا فلان دهی که آب نداره برید این فرمول 749 تا را در استخراج آب برای اون دهی که جذب آب برد بکادر نداره. ننوشته اگر در درون آدمیان احترام و قداست حیات دیگر انسانها نوشته نشود، از دانش توقع نداشته باشید که وقتی که انسانهای ضد علم آمدن علم را به ضرر بشر به کار بردن شما قهر کنید از علم. از علم چرا قهر؟ از من قهر کن؟ طرف شما علم نیست، علم با شما خصومت نداره، علم با هیچ کسی نتونی نداره. حتی در تاریخ علوم پیر رسو وقتی که شما میخوانید ورشکستگی علم اعلام شد، حتی از طرف آنم که یه روزی برای سجده به علم میخواستن کهکشان رو هم بکشن زیر پاشو که بیا سجده کن به علم، همونها این جمله را با نوشتن و تحویل دادن که علم ورشکستگی علم اعلام شد. نه آقا، ورشکستگی علم بنده ورشکستم من و شما. علم که ورشکست نداشی که پیروزی و ورشکستگی مال اون کسیست که با این علم سر و کار داره. درست الان این روشنایی ما نشسته این در به برکت این روشنایی در نور این روشنایی داریم بحث میکنیم با هم. خوشحال به جای این شروع کنید قمار بازی کنید، اونا روشنایی اونجا یک دفعه اشرتی دست خودکشی نمیزنه، همون سیب و برق و نمیدونم تمام قوانین فیزیکه بل آقا با موضوعات خود در جریان هست. شما اینجا نشستید دارید بحث می کنید. خدا نخواست اگر به جای این کار بنشینید مثلا برای بدبخت کردن مردم نقشه بکشید، اونجا برق یه دفعه نمیگه آقا من حساب میکنم. حساب نمیکنید. حالا که حساب نمیکنید بگیم آقا نور رو از قاموس بشر بردارید، الکتریسیته رو از الکتریسیته و شسری خود رو اعلام فرمود. یک آقا بعضی چیزهای انسان از بعضی از حتی معروف به تفکرم هستن یکی دار آدم میشوند میخواد اول باور نکن که واقعا این را مثل انسان اندیشمه این افراد میزنه. این ورشت اگر رو اعلام کرد تج نظرها میشه، بکنیوس میره، شخص بکنیوس میره، نیوتون جشن میشینه، کپلر جشن میشینه، نه این که علم میره علم دیگر جشن میشینه. واقعیات واقعیات، یه نگاهی میکنید شما طوری استفاده میکنید، یکی دیگه میاد یه خود بهتر از شما استفاده میکنه از حسی. با رفتن شما یعنی تفکر شما طرز ارتباط شما با حقایق این ورشکست نمیشه. واقع همون واقع است و مغزها همون مغزها، حواس همون حواس و ابزار و آلات که برای آزمایش ها میسازید اونا هم کار خودش انجام خواهند داد. بس واقعا عجیبه که گاهی آدم به جای تقصیر می روی گردنش چی یه دفعه و یکی از دوستان گفت بچه این 4-5 ساله مثلا می گفت یه خود قوی بودن، هر بچه که این جلو می زدن بعد می رفتن پیش انجی بیان به پدرم شکایت کدن، می رفتن می گفتن پدر می بینی من آخو که این زد بیچارا زدن در بداغانش زدن تو کوچه، چون می دید بلاخره می آن به پدر رو شکایت می کنن. داستان شکایت ما میگه آقا زود میدی سر علم. ای علم تو بودی که ما را بدبخت کردی، علم آقا کجا تو را بدبخت کرد؟ چرا راه را کج میکنی؟ چرا خودت را فریب میدهی؟ چرا اینقدر با عظمت ها و ارزش ها بازی میکنید؟ این چه کنید؟ یا این چیز نکنید شما یا میخواییم الان مثلا مشغول بشید هم نگه کتک بزنیم خاموش بشون همین بدون چیز ها بدون چیز را بزنید بدون که در قوانین خود این روشنای الان از قوانین استفاده کنیم برای روشن کردنش یا میگیم آقا شما میخواییم همینجای بزنیم خاموش بشو اگر نشدی من که خیلی کسیفی داستانی که واقعا داستان ولی هست دیگه بالاخره شما میخوانید مینویسند و شما هم میخوانید علم است که علم پدیده است که ضرر و مزاحمت اون خیلی بیش از روشنای آن است علم است که چنگال قدرتمنده های خودکامه را در مغز و دلهای آدمیان فرو میبرد علم است که هنوز لاشخوران بیابانها گوشتهای کشته شدگان خودپرستی قدرتپرستان را نخورده و هنوز خاک تیره اثر جرم خودکامگان را محو نکرده این در فکر ساختن وسائل برزمتری حالا یه خود سب کنید اون لاشه ها رو لاشخورها بخورن یه جمعی بله بیابان یه خود خوب بشه که اگر باران اومد مثلا بله نه این را من به تقصیر چی اندازم به تقصیر علم به تقصیر تکنولوژی اونها هیچ کدوم مقصد نیستن راستی این است که داستان بشر غم‌انگیز واقعا غم‌انگیز این ما خوشمون میاد جر خوب دیگه صبحانه را خوردیم نهارم که خوردیم الحمدلله الانم یه خورده مطالعه کردیم الانم بله نمیدانیم که چقدر مسائل اشرت که درباری همین دانش ها همین مسائل صنعت پیشرفته ها چه گره های عجیبی هست که خیاب کنیم با نادیده گرفتن اونها حل کرده ایم خب بعد از این مقدمه آخر ما اینه که یک مقایسه اجمالی بسم الله الرحمن الرحیم یک مقایسه اجمالی میان بعضی از فرمانهای سیاسی مشهور و فرمان مبارک همونطور که میدانید تا کنون فرمانهای فراوان از عمرا و زمامداران به کارگردانان خود در تاریخ ثبت شده است که مقداری از اونها شاید خیلی دست رسه همه اگر بخوان یه مقدار جستجو کنن اونها را میتونن پیدا کنن از اون جمله نامه قابل توجهی است که ارسطو به اسکندر نوشته است و مقدار یا اصول و مبانی کشورداری را به او گوشزد کرده است اینجا احتیاج دارم احتیاج احساس میکنم که نکته آموزنده بشم که بعضی اشخاص گمان میکنن فارابی یعنی ارسطو ابن سینا یعنی ارسطو بروند و ببینن همون فرمان یا همون نامه ارسطو به اسکندر را بیاین مقایسه کنن با سیاست مدنیه یا مدینه تازه امثال فارابی ها و اون کتاب هایی که در مسائل مدیریت های اجتماعی به وسیله شخصیت های بزرگ مثل ابن سینا نوشته شده ببینن آیا اینها یعنی آن اگر چنان توضیح در گذشته عرض کردم محترمند با احترام با اونها رفتار کردن شخصیت های اسلام مفصل ترین فرمانی که در اداره جامعه صادر شده است فرمانی که طاهر بن حسین به فرزندش عبدالله که زمامداری دیار ربیعه را در اختیار داشت صادر کرده است این فرمان در حدود سال 206 هجری نوشته شده است اگر تاریخ نوشتن فرمان مبارک امیرالمومنین علیه السلام را در حدود 38 هجری در نظر بگیرید فرمان طاهر بن حسین در حدود 160 سال پس از فرمان امیرالمومنین علیه السلام نوشته شده است البته میخواد یه مطلبی را عرض کنم که نمیخواییم بگوییم که اگر امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه در یه جمله مبارک شون که حقیقت را فرمودن معناش این است که هیچ کس اون حقیقت را نگفته باشه وقتی یک مطلب فطریه یک مسئله است که مربوط به خرد ناب عقل ناب فطرت خیلی خوب مطالبی که به ذهن بزرگی از بزرگان بشری بیاد یا یک انسانی که میدونی مستقیما با وقایع طبیعت مربوطه مثل علی خب امیرالمومنین علیه السلام بفرماید که هر خردمندی مثلا مفید بر جامعه است. خب یک کسی دیگر هم در تاریخ ببینیم مثلا در کتاب های ویدا هم این حرف نوشته شده، این اشکالی نیست چون بیان کنم دیگه فطرت. یک دفعه این است که 10-12 صفحه مرتب و منظم نوشته شود یک نفر بسیار هم شباهت داشته به اون قبلیش. اینجا یه خود توارد افکار مشکل در بگوییم هیچ تحت تأثیر قرار نگرفته. ببینید یه دفعه این است که شما یه شعری میگید یه شباهتی پیدا میکنه به غزل سعدی، یه بیت دو بیت خب مطلب، یه دفعه هم اشعاری بگویید که همش مضامین و محتوایات غزلیات سعدی باشه یا صاحب تبریزی باشه یا حافظ باشه یا حماسی فردوسی باشه. این دیگه نمیشه شوخی کرد که آقا ایشون یه مطلبی گفته این یکی هم برای فکرش توارد کرده. این نه، حتما باید کشف بشه. صد تا غزل خوشترم اینقدر شبیه به هم باید کشف بشه. جملاتی که در این فرمان طاهر بن حسین دیده می شود که در دوران بنی عباس هم هست، جملاتی دیده می شود بعضیش این جملات هم رو می بعضیش خیلی خیلی شبیهه و تازه گفتن شخصی مثل طاهر بن حسین فرزندم تقوا باید بورزی با اینکه خودش طبق تواریخ تو همون سیاست به معنای معمولی که همواره نگاهی به ماکیاولی دارد خود اون آقا مبتلا بوده، این نمیتواند به فرزندش بوده فرزنده عزیزم تو را سفارش میکنم به تقوای چی؟ خودت هسته اداره کردی تو تازی داره کنی تا فرزندت را اداره کنی که تا جامعه را اداره کنی. برحال بعضی ها خیال کردن این فرمان طاهر بن حسین خودش زود یمین المعروف مستقلا نوشته شده است، در صورتی که این طور که ما احساس میکنیم این اقتباس قطعیت بعد از امیرالمومنین علیه السلام. احتمال تقلید طاهر در فرمانی که نوشته است از امیرالمومنین علیه السلام تا سرحد اطمینان وجود دارد، زیرا مقداری فراوان از جملات به قدری شباهت به جملات فرمان مبارک دارد که بعید به نظر می رسد همه اونها از باب توارد ذهنی بوده باشد. از کردم یک کسی بعد داره بله رومانی بنویسه تقریبا صلح جنگ دارد، صلح جنگ درست دارد، این ها دیگه نمیشه گفت توارد افکار. صدها مطلب اونجا اومده با سبک مخصوص. یا بعد داره یک کسی بله اینه فرض کنید که کلیات نظامی دارد و بگیم هیچ از این تواد فکری بوده بسیار بعید به نظر میاد، یعنی قریب به محاله. این یکیش. دوم نورانیت و فروغ الهی که در جملات امیرالمومنین علیه السلام مشاهده می شود در کلمات طاهر بن حسین وجود ندارد. به قول محمد عبدو دانشمند بزرگ مصر، نوزد گاهی که مطالعه می کردم نحوی بلاغه را به سخنان امیر و مین دقت می کردم در آدمی از ملکوت قوتور می شدم و احساس می کردم گوینده این قطعا ما فوق این حیات بشری حیاتی داشته. این قابل مقایسه با این شخصی که خودش در هر شبت که در حیات اجتماعی معمولی قوتور بوده و همچه فروغی و ربانیتی در کلماتش دیده نداشت. اگر هم بشه طوری سیتا میتونه تشخیص بده که این تعمد داشته که مثلا اینطور بیان کنه، نه اینکه از دید برابر باشه. سه، تقوا و حکمت و عرفان و شجاعت و بلاغت فوق العاده امیرالمومنین علیه السلام که صادر کننده فرمان مبارک است به هیچ وجه در تاریخ حیات طاهر وجود ندارد، بلکه با بررسی لازم در زندگی اجتماعی و سیاسی این مرد ثابت می شود که او یک مرد قدرتخواه و سیاست مدار به همون معنای معمولی بود که بزرگترین خدمات را به مأمون رشید عباسی انجام داده است. او بیاد فرمان بنویسه، اونم تازه قابل قیاس بشه با علی ابی طالب. و همه می دانیم که مأمون رشید با همه اظهار فضل چگونه رفتار کرد با علی ابن معتمد علیه السلام و برای ابقای ملک خود چه جورها و به ظلمهایی که مرتکب شده است. برای اطلاع بیشتر از شخصیت طاهر بن حسین رجوع شود به کتاب لغتنامه مرحوم هر یک بد خدا حرف ته که ایشون بسیار خوب جمع‌آوری کرده. چهار بس این تمام شد. دو نامه حکیمانه از اطهر بن سیفی نقل شده است که در نوع خود مفید است و دقت در این نامه ها بسیار ممکن مفید باشد. در دوران های بعدی قوانین اساسی همون قواعد و اصول اداری جوامع را به عهده گرفته است و بیان کننده این است که این جامعه بر مبنای این قوانین اساسی حرکت میکنه. دیگه این گونه فرمان ها را ما نمیبینیم. یک مقایسه دیگر در اینجا ما داریم، ما بین فرمان مالک، فرمان مبارک به مالک و اعلامیه جهانی حقوق بشر و مبادی حقوق کلی انسان ها در فرمان وارد. اینجا یک اجمال اختصاری از می کنم. شما می دانید که اون چی که در اعلامیه جهانی حقوق بشره که البته خب مطالب مهمی هم داره، قابل ملاحظه هم هست و مخصوصا در باره این ارزش هایی که از نظر خود آزادی محض اختیاری که عبارت از آزادی استخدام شده در خیر و کمال مطالب مهمی است، مواد مهمی قابل توجه است. از بحث مشروح نمیخواییم بکنیم، ارزیابی الان دقیقا از نمیخونم در باری این سی ماده، ولی خب مستوی قدمی سرا برداشته شده. به هر حال سی ماده به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر عرض شده. نخستین امتیازی که در محتویات فرمان مبارک مشاهده می شود این است که اگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط حقوق ارتباطات انسانها با هم دیگر است، در فرمان مبارک حقوق جانهای آدمیان هم اگر با اهمیت تر از حقوق معمولی و ارتباط انسان‌ها با هم نباشد، حداقل به همون اندازه مورد توجه قرار گرفته است. و این چقدر مسئله فرق می‌کنه. یعنی اگر شما در فرمان مالک دقت کنید، اونجا احساس خواهید کرد که حقایق را امیرالمومنین مطرح فرموده است که اگر اون حقایق به عنوان بنیان حقوق های انسان ها در ارتباط با دیگر مراعات بشه، مشکلات حل میشه، گره ها حل میشه. و به عبارت دیگر قصر و کاخ مجلل اداره بشریت را در قله اعلای زبان ها نصب میکند بدون که در زیرش کوه آتش جان باشه. یا اینطور بسر بود، اول خواهتش کنال خوابش میکنه بعد قله ساختمان رو میذاره روش. خیلی خوب، شما من عرض میکنم حالا میپذیریم که اعلامیه جهانی و بشه از سیمات ده همه ایدئال درست شد. این ایدئال را کجا میخواید قرار بدید؟ بر من انسان دیگه نیست، من که درونم آتش بشانه، کوه هم من کوه آتش بشانم. شما میخواید چی کار بکنید؟ روی قله کوه آتش بشان کاخ مجللی بنا می نهیم که تاریخ نزیش نگه و نخواهدی. آتش بشانه چی کاخ مجلل؟ کدوم کاخ مجلل؟ مخصوصا هم الزامی نیست که بگوید آقا از درونت واجب باش، الزامی نیست توش. در صورتی که در فرمان مبارک مالکش در توصیه هایی که به فرمان به خود مالک کرده، همونطور که انشاءالله اگر خدا عنایت کند عرض خواهد شد، همونهایی که به مالک گفته به تنهایی کافیست برای این که کوهای آتشفشان های انسان ها را مبدل کنه به نبوغ ها، به استعداد ها، به نیتهای پاک. اول اون کوه آتشفشان را در زیر تهدیدش میکنه، مبدل میکنه به نیروی مثبت. بعد وقت میگوید که آقا رفتار تو با اون آقا چنین باشد، اون وقت اشاره به آقا که میکنه با درون تهدید یافته، با درون پاک. این در فرمان هست. از کجا استفاده کنیم؟ از 17 بار اندر رفت سراغ مالک، یعنی سراغ تو. وقتی مالک بیچاره کارش ساخته شده بود، مالک کسی بود که وقتی همونطور که در آینده خواهیم گفت از دنیا که رفت شهید که شد، علی ابی طالب تکان خورد، اگر تو تکان داد علی ابی طالب را که اگر تمام دنیا را ازش میگرفتن ذره بازتابیشم نمیداد، در فرمان مالک واقعا ناراحت شد. مالک و ما مالک و انا لنا مثل مالک. مالک چه مالکی؟ دیگر کجا ما مثل مالک را پیدا خواهیم کرد؟ رحم الله مالکن، خدا رحمت کرد مالک را، کان علی کما کنتل رسول الله. زیر تهدیدش میکنه، مبدل میکنه به نیروی مثبت. بعد وقت میگوید که آقا رفتار تو با اون آقا چنین باشد، اون وقت اشاره به آقا که میکنه با درون تعدیل یافته، با درون پاک. این در فرمان هست. پس کجا استفاده کنیم؟ از 17 بار اندر رفت سراغ مالک، یعنی سراغ تو. وقتی مالک بیچاره کارش ساخته شده بود، مالک کسی بود که وقتی همونطور که در آینده خواهیم گفت از دنیا که رفت شهید که شد، علی ابی طالب تکان خورد، اگر تو تکان داد علی ابی طالب را که اگر تمام دنیا را ازش می گرفتن ذره بازتابیشم نمی داد، در فرمان مالک واقعا ناراحت شد. گفت مالک و ما مالک و انا لنا مثل مالک. مالک چه مالکی؟ دیگر کجا ما مثل مالک را پیدا خواهیم کرد؟ رحم الله مالکن، خدا رحمت کرد مالک را، کان علی کما کنتل رسول الله. نسبت مالک به من، نسبت من بود به پیغمبر. این 17 دفعه حجوم نمیخواد، راهش را گرفته رفته مالک. این 17 دفعه حجوم برای نشون کواتش را درست کنه، بعد قوانه روش بذاره. حبی خیلی پوچکنده معلومی چه از که مدوانه بگم. این شخصی که خواهد اومد دیگه، اصلا شما خواهد گفت آقا این فرمان بارک برای اداره جامعه مصر و سایر جوامع، یا با این مالک هستن؟ اصلا این فرمان برای ساختن مالکه. مالک یعنی انسان، یعنی 5 میلیارد. حواس باید جمع بشه، مسئله خیلی روشنه. رضا قلی اینجا که عرض میکنم حقوق انسانها را به فرمان یاد میده، به مالک تعلیم میفرماید که حقوق انسانها را مراعات کن با حقوق جانهای آنان، که کشتی در خشکی نرانی و عرشبت که مرش به سندم نزن. اول درون را روشن کنید، درون را آماده کنید، و این در اختصاصش، اولین اختصاص در فرمان مالک اشتر. این دست تا اینجا بس باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.